بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه این بحث شروع کنیم، به نکته‌ای که جلسه قبلم به درس قبلی گفتم، اینجا هم باز تأکید کنم، دو نکته مهم هست. عزیزان متوجه به این شرایط حتما پیگیر باشن. اولا حضور خود آقایون، خصوصا که ملبس باشن حتی تر امکان توی این اجتماعاتی که برگزار میشه، و ثانیاً بحث حفظ وحدت. یه جریانی حالا یا نفوذی است یا فریب خورده است پیدا شده، این ور اون ور تو فضای مجازی یا تریبون‌های حقیقی شروع میکنن به بیان حرفایی که وحدت عمومی کشور رو خدشه‌دار میکنه. امروز هیچ بهانه‌ای، هیچ دلیل موجهی وجود نداره که کسی بیاد شروع کنه به بیان حرفایی که جامعه رو به سمت دو قطبی شدن سوق بده. همیشه باید در تبیین‌ها و روشنگری‌ها بر اساس یک مدار و محور واحدی که وجود داره و نهایتاً تصمیم‌گیری‌های اساسی هم بر اون محور میچرخه سوق داده بشه، و او محور رهبریه. این رو در صحبت‌ها این طرف اون طرف که به هر حال مقتضای این هستید که کار کنید، حرف بزنید، حتما مد نظر داشته باشید. کسانی که حرفی بزنن، کاری بکنن، در هر لباسی که باشن، با هر عنوانی، ولو به عنوان دفاع از انقلاب و دفاع از رهبر و اینها، که موجب خدشه‌دار شدن وحدت مردم بشه، یه عده ای از مسئولین را متهم به یک چیزی بکنه، اینا همه خیانت به انقلاب و خیانت به اسلام و خیانت به نظام است، حالا چه خواسته باشه چه نخواسته باشه. حالا اگر کسی یک جایی آمد یه حرف چرندی هم گفت، باید مطرحش نکرد اصلا، مطرح نکردی و خودش تمام میشه میره. این رو حتما عزیزان مد نظر داشته باشن و انشاءالله به وظیفه شرعیشون عمل کن. و اما بحث خودمون، ما سخنمون در مقدماتی بود که بحث‌های فلسفی برای شروعش لازمه، به این رسیدیم در آخرین جلسه، بحث تفاوت دین با فلسفه که در این مورد نکاتی عرض شد. یکی دیگه از چیزهایی که باید مشخص بشود، نسبت فلسفه با کلام و عرفان و عقاید است. مسئله عقاید رو در جاهای دیگه مکرر گفتیم دیگه، فقط الان عنوانش رو عرض میکنم که مد نظرتون هست و مستحضرید. عقاید رو با کلام یا با فلسفه و اینها نباید اشتباه گرفت. عقاید باورهایی است که ما به سبب شدت اهتمام به اونها خودمون را بستیم و گره زدیم به این اندیشه، به این باور، باور خیلی محترم و مورد اهتمام و مقدس میشه عقیده ما. حالا این عقیده ممکنه از راه تقلید صرف به دست بیاد، مثل خیلی از مؤمنین که صرفا تقلیدن این عقاید دینیشون رو از آبا اجدادشون میگیرن یا از بزرگان دینی. ممکنه از راه استدلال به دست بیاد، حالا این استدلال ممکنه استدلال کلامی باشد، ممکنه استدلال فلسفی باشه، ممکنه از راه کشف و شهود باشه، حالا اینکه راهش چیه او حرف دیگریست. غلط رایجی که بین عده‌ای زیادی وجود داره این که کلام رو با عقاید یکی میپندارن، در حالی که کلام یکی از دانش‌هایی است که از طریق او میشه عقاید رو کسب کرد. فلسفه یک دانش دیگری است که از او هم میشود، عرفان هم میشود، تقلید هم میشود، ظواهر دینی و برداشت های عرفی از دین و از متون دینی هم ممکنه راه عقاید باشه، تقلید هم باشه و امثال این. پس عقاید را معلومه با او الان ما در این نسبتی که میخوایم بگیم بحث دیگه نداریم. نتیجه و خروجی نهایی فلسفه میشه مجموعه از عقاید ما، تو کلام هم همینه و راه‌های دیگه اش هم هست. و اما نسبت فلسفه با کلام، باز یکی از اغلاطی که رایج شده است در بین برخی البته، که تصورشون این است که ملا صدر آمده بین کلام و فلسفه و عرفان جمع کرده است این جریان‌های فکری اعتقادی که در اسلام بوده، مثل کلام، مثل فلسفه، مثل عرفان، و اینا در حکمت متعالیه جمع شد. این از اغلاط محض است. مطلقاً این حرف بهره ای از واقعیت ندارد. هرگز ملا صدر نیامده است بین کلام با فلسفه جمع کنه، اصلا امکان جمع وجود نداره. کاری که ایشون کرده است جمع بین دین با عقل و با عرفان و شهود است، نه با کلام. برای که این سخن معلوم بشه و هم نسبت فلسفه با کلام به طور کلی، حالا فلسفه چه در قالب حکمت متعالیه است، چه در قالب مشایش یا اشراقش، ما باید به تفاوت کلام با فلسفه توجه بکنیم. اینا تفاوتشون در چیه؟ با اینکه ممکنه برخی از موضوعات و مسائلشون مشترک باشه، مثلا مسئله وجود خداوند، مسئله معاد، ملائکه، اینا مسائل مشترک بین فلسفه کلام، هر دو بحث میکنن. اما چه چیزی بحث کلامی را از فلسفی جدا میکنه؟ یکی از چیزهایی که موجب تمایز فلسفه با کلام میشه در نقطه شروعشی، در مبادیه. مبادی فلسفه بدیهیات عقلیست، یقینیات است. ولی مبادی کلام مشهوراته، اگر به تعبیر منطقیش بخوایم بیان کنیم. ممکن اونا خودشون این حرفو نگوین، اونا هم میگن ما استدلال عقلی میخوایم بکنیم، از راه عقل میخوایم مطلب رو اثبات کنیم. ولی وقتی تتبع میکنین در کلمات متکلمین، اون چرا که اونها عقل مینامن و اون نقطه شروعی را که از او آغاز میکنن، اموری است که جزء بدیهیات عقلی به معنای منطقیش نیست. به معنای منطقی به اینا میگن مشهورات. البته بعضی از مشهورات، قسمتی از مشهورات، اون بدیهیات عقلی هم هست، نه اینکه اینا قسیم هم باشن که بدیهیات را شما در مقابل مشهورات قرار بدید. کلام در عالم اسلامی یا مربوط به اهل اعتزال و متکلمین متقدم امامیه است که بهشون میگن عدلیه، یا مربوط به اشاعره است. اون نقطه ای که اشعری با معتزلی و متکلمین امامیه اختلاف داشت این بود که معتزله میگفتن عقل ما فارغ از تعالیم شرعی میتواند مصالح و مفاسد و حسن و قبح حداقل بعضی اشیا را بفهمد، ربطی هم به تعلیم شرع نداره. مثلا ما همه به عنوان انسان، به ما هو انسان، با صرف نظر از تعلیم شرع میفهمیم که ظلم کردن بد است، قبیح، عدالت خوبه، باید ملتزم به او بود، یا سپاسگزاری از منعم کار پسندیده است، ناسپاسی بده. حالا شرع اینا رو به ما یاد ندهد، هر کسی انسان باشه اینو میفهمه دیگه. اینا در اینجا می آمدن حسن و قبرا که خود عقل مستقلن اون رو می فهمد می آوردن. پس ناچار بودن باز حسن و قبر رو هم معنا کنن که این حسن و قبری که عقل می فهمد و این فهمش ربطی به تعلیم شرع ندارد یعنی چی؟ معنایی که اونها از حسن و قبر بینشون مشهور بود این بود که کار نیکو و حسن یعنی کاری که عقلای عالم فاعل او را شایسته ستایش می دانن و کار قبیح و ناپسند یعنی کاری که عقلای عالم فاعل او را شایسته سرزنش می دانن. مدح و ذم عقلا می شه معنی حسن و قبحی که معروف بود بین متکلمین در گذشته. البته ممکن است یک کسی امروز بیاد یه معنای دیگری مثلا مصلحت و مفسده معنا کنه، او باید دوباره مصلحت و مفسده رو معنا کنه که مقصود دقیقا از مصلحت و مفسده یعنی چی. مثلا مصلحت یعنی کمال انسانی، مفسده یعنی چیزی که موجب شقاوت کمال انسان نیست، یا نه فقط تغییر لفظ است دوباره هنگام معنا کردن برمیگرده به همون حسن و قبح به معنای قدیمش. ما الان وقتی که میخواییم تفاوت فلسفه با کلام رو بشناسیم و میگیم نقطه شروع حسن و قبح عقلیست به تعبیر متکلم ولی در فلسفه نقطه شروع بدیهیات و یقینیات است، اینجا به اون سابقه اولش باید نگاه کنیم. حالا اگه بعدن یک کسی مکتب کلامی تأسیس کرد یک نقطه شروع دیگری برای این کلام گذاشت، او وقت او رو باید بررسی کنیم ببینیم نقطه شروعش چیه. ولی اون کسانی که ما به عنوان متکلمین معتزلی و امامیه صدر اول میشناسیم اونا حرفشون همین بود. این رو برای این میگم که یک عده ای امروز وقتی که با مشکلات این نظریه مواجه شدن شروع میکنن به توجیهات و تأویلات خنک، یعنی توجیه به مالایرزا صاحبو حرف خودش را میگه این چیزی که من میگم منظور اونا بوده، اونا قرنها تو کتاباشون منظوراشون رو خیلی واضح و دقیق گفتن یعنی چی، این حالا بعد از چند قرن آمد میگه نه منظور اونا اینه. خب حالا منظورشون رو که ما که نمیدونیم نیت اونا چیه، ما با آثار سر و کار داریم. توی آثاری که این متکلمین نسل بعد از نسل نوشتن این بوده، حالا شما داری نیت خانی میکنی از غیب میخوای خبر بدی که بله منظور اونا اون لفظ رو گفتن ولی مقصودشون این معنایی بود که من میگم. خب ما نمیدونیم دیگه، شما لابد راهی به قالم غیب داری و نیت اونا رو بلدی، خب خوشا به حالت. اگرم نه یه حرف جدیدی زود نمیشه به اسم خودت بگی میخوای ببندی به اونا، خب اونم بازی یک شهامتی داشته باشه انسان خودش حرفش بگه حرف من اینه، من کاری ندارم که متکلمین گذشته چی گفتن، من کلامی که میگم مقصودم اینه. خب بعد باز بررسی میکنیم ببینیم چه مقدار این به ثواب نزدیکه یا نه. غرضم این است امروزه یک عده اسم کلام میآورن و میخوان خودشون را پشت نقاب متکلمین به عنوان یک جریانی که در طول تاریخ اسلام وجود داشته با فرقه های مختلف مخفی کنن، ولی حرف خودش میگه منظور اونا این بوده. ما به این کاری نداریم، به این که او بیاد بگه منظور اونا چی بوده. منظور اونا خودشون گفتن چی بوده، اون نیاز به نیت خوانی نداره، اون منظورش رو خودش بیان کرده، ما هم بحثش میکنیم نقدش میکنیم، شما هم خودت حرف خودت را بزن که مقصود چیه. اون چه که در تاریخ کلام معتزلی و صدر اول امامیه هست در مقابل اشعری بود، اونها میگفتن حسن و قبح شرعی، اشاعره میگفتن حسن و قبح را شارع باید به ما یاد بده. ما نمیفهمیم، نمیفهمیم نه اینکه نمیفهمیم عدل مثلا خوبه یا بده یا ظلم خوبه یا بده، این که نمیگفت نمیفهمیم این را. تو الان من بگو عدالت خوبه، من بگم من اشعری بگم نه من نمیفهمم عدالت خوبه، او خب ایل که نمیگفت، میگفت این فهم ما معلوم نیست درست باشه. بله ما همینجوری میفهمیم، آدم ها همینطوری میفهمن، اما آیا این درسته؟ این مرزی شارعه؟ نه، او باید خودش بگه. حالا اگر شارع برخلاف فهم ما یه چیزی دیگری بگوید، میگیم همونه، حق همون است که او گفته است ولو خلاف فهم ما باشه. معنای حسن قبع شرعی این است که شارع هر چه انجام بدهد او حسن است و هر چه ازش اجتناب میکنه قبیح است. اشیا خودشون در حد ذاتشون یک خصوصیتی ندارن که به خاطر اون خصوصیت متصف به حسن یا قبح بشوند و بعد ما کاشف از این خصوصیت باشیم صرف نظر از تعلیم شرع. حرف اشعری این بود. در مقابل معتزلی میگفت اشیا خودش ذاتاً یک جوریه که یا حسنه یا قبیحه، ما هم اون رو میفهمیم، شارع بگوید یا نگوید ما اون رو میفهمیم و بر شارع هم واجب است که خلاف این چیزی نگوید. یا آیین‌نامه هم که انهو برای شارع میخواستن بنویسن که بر خدا واجبه که اینجوری عمل کنه، بر خدا واجبه که به عدالت رفتار کنه، نباید به ظلم رفتار کنه. البته باز اشعری نمیگفت که خدا به ظلم رفتار میکنه، چون بعضی ها فکر میکنن اینا که معروف به عدلیه شدن یعنی اونا مثلا قائل به ظلم شارع بودن. اونا میگفتن اصلا حسن و قبح به اون معنی که شما میگید نیست، او هر کار بکنه همون درسته، همون حقه، همون حسنه. خب این حسن و قبح به این معنا که استحقاق مدح و ذم عقلا به فاعل این فعل تعلق بگیرد، این معنای حسن و قبح است که معتزله به عنوان مبنا برای بحثای کلامیشون داشتن. اشاعره چون از اول میگفت عقل ما اصلا به چیزا نمیکشد، او که در کل تعطیل کرده عقل رو، بذار که حالا ممکنه در یه حد، فقط در حد اثبات سانه و معجزه پیامبر و اینها یه دری محدود باز کرده باشه، که همین که خدا اثبات شد و پیغمبر اثبات شد دیگه از این به بعد بقیهش با اوی دیگه، هرچی او گفت. یه جورایی شبیه بعضی از این مخالفان فلسفه که به صراحت همین امروز میگن عقل قبل از اثبات شارع مستقله، بعدش دیگه مستقل نیست، مثل که استقلال و عدم استقلال عقل به دست اینایی که تا خدا رو اثبات کردی عقل خودش سقوط کنه، از حجیت بگه خب من تمام شدم، حالا که خدا آمد و پیغمبر آمد ما رفتیم. این حرف اشعری با حرف همینایی که امروز عده‌ای هستن و مخالفان فلسفه تقریبا نزدیک میشه. به این حرف اشعری کاری نداریم که خب اون از اساس حسن و قبح قائل نیست، ولی معتزله که به عنوان نقطه شروعشون از این حسن و قبح عقلی سخن میگفتن، چند تا چیز را به عنوان آغاز بحث کلامی می آوردن. مثلا وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب عقلیش، لزوم دفع ضرر محتمل. خب اگر ما احتمال این بدیم که با یه خطری، اونم خطری که با سعادت و شقاوت ابدی مرتبط سر و کار داریم، عقل حکم میکنه که بررسی کنیم، یا لزوم شکر منعم، اگر کسی به شما نیکویی کرد عقل حکم میکنه که سپاسگزاری کن، کسی احسان کرد باید احسان کنی بهش، و امثال اینها رو، اینها به عنوان اون نکته های آغاز و پایه های آغاز بحث‌های کلامی مطرح می‌کردن. معنای حسن و قبح هم که چون اینجا میگه این سپاسگزاری از منعم یا دفع ضرر محتمل کار نیکویی است، کار عقلایی است، این عقلایی بودن و نیکو بودن به همون معنایی که عقلا او رو شایسته ستایش میدونن، و اگر کسی مثلا در مواجهه با خطر احتمالی اون احتیاط و بررسی لازم رو نکرد، بعد به مشکل افتاد، عقلا او رو سرزنش میکنن، میگن تقصیر خودت بود، میخواستی بررسی کنی. این حسن قبح به این معنا که برمیگرده به استحقاق مدازم شد پایه معرفتی مباحث کلامی. اولین تفاوت بین کلام و فلسفه اینه که پس اون نقطه شروعش متفاوته. فلاسفه اشکال عمده‌ای که و اساسی که به بحث حسن قبح عقلی متکلم دارد اینه که اینها یقینی نیست. نه اینکه هیچ کدومش یقینی نباشد، نه اینکه این مشهورات حتما باید غلط باشه، نه، بعضی از این مشهورات همون بدیهیاتن. اما متکلم اگر به اینها اخذ میکند، نه به خاطر که بدیهی عقلیه، به خاطر میگه همه عقلا همینجوری میفهمن، یعنی به این اخذ میکند به ما هو مشهورون، نه به ما هو بدیهی و یقینی. العلت تعمم و تخصص. وقتی شما یه مطلبی را به ما هو مشهورون پذیرفتی، معنیش که حجیت رو به شهرت میدی. خب حرف فیلسوف اینه که آیا شهرت به ماهی شهرت میتونه ملاک شناخت حقیقت باشه؟ چه بسا شهرت هایی که معارض داره. مگر آراء مشهور بین عقلای عالم همه اتفاقیه؟ بسیاری از عقلای عالم از گوشت حیوانات استفاده نمی کنند و این را در غایت قبح می دانند کسی از گوشت حیوان بخورد. خب خیلی از عقلای عالم همین کار می کنند. خب الان دو تا مشهوره. عده ای از عقلای عالم که جزو بلح و مجانین متعارف نیستند، میگه هر عملی که موجب ضرر به دیگری نشود این مجازه. اون طرف دیگه میگه نه، اگه خارج از مثلا روابط خانوادگی باشه مجاز نیست، این بی‌عفتیه. اون میگه نه، وقتی کسی ضرر به کسی نمیزند خب باشه. الان این دو طرف که با هم به عددش کاری نداریم که عدد چقدره، اینایی که حرفو میزنن از این بیمارای روانی که جاشون تیمارستان باشه هم نیستن، تازه بعضشون جست فلسفه هم میگیرن برای حرفاشون مبانی فلسفی درست میکنن. خب الان باید ما چکار کنیم در این امور؟ فیلسوف اشکالش اینه که اون چیزی که شما به عنوان ملاک و مبنا میگیرین و بعد میگید عقلا اینجوری میفهمن، به خاطر اینکه عقلا اینجوری میفهمن فاعلش را ستایش یا سرزنش میکنن. سخن اینه که خب این فهم عرفی، فهم عقلایی معارض داره، احتمال خلاف داره. ما پس نمیتونیم به یقین برسیم. یقین وقتی است که احتمال خلاف نباشه. در بدیهیات احتمال خلاف وجود ندارد. اگر کسی زبانن خلاف اون بدیهی رو ادعا کند، خودش رو نقض میکند. مثل همون حرفی که اول بحث فلسفی همیشه میگفتن که مثلا سوفسطایی که میگفت هیچ واقعیتی نیست یا قابل شناخت نیست، این خودش در واقع یعنی که واقعیت اینه که واقعیتی نیست، یا واقعیت اینه که اینجوری شناختم که واقعیت قابل شناخت نیست، یعنی خودش خود به خود ناقض خودشه. برای همین میگیم احتمال خلاف نداره. ولی در آراء مشهوری که غیر از امثال این بدیهیات باشه که عقلای عالم میفهمن، خب همیشه احتمال خلاف هست. عقل از احتمال خلافش در وهله اول مشکلی نمیبینن. وقتی میگید مثلا عدالت خوبه، خب همه میفهمن عدالت خوبه، ولی خدا نمیتونه مثلا ظالم باشه؟ چه اشکالی پیش میاد که خدا ظلم کنن؟ عقل در این استحاله نمی آورد. اما معنا نداره بگیم خدا اشتباه نقیزین رو خلق کنن، خدا واقعیت رو نباشه اصلا خلق نکرده باشه، نمیتونی احتمال خلافش رو تصور بکنی. بدیهی اونست که اصلا خلافش قابل تصور نیست. و اگر کسی ادعا کرد، خود همون ادعاش نقض خودشه. پس اشکال عمده در این نقطه شروع بر متکلم اینه که اینها یقین آور نیستن و ما در مباحث معرفتی و اعتقادات باید بر اساس یقین پیش بریم، به طوری که احتمال خلاف نباشه. البته یک ادعی ممکنه بگن نه، حصول یقین به این معنا لازم نیست، اطمینانم پیدا بشه خوبه. این حرفیست هم بین جمع زیادی از متکلمین مسیحی بوده، بین مسلمان هم هست، امروزش هم هست. یه عده ممکنه رنگ و لعاب فلسفی و این هم به خودشون مالیده باشن، بازم همین حرفا رو بر اساس حساب احتمالات گفته باشن. اون چه که حرف فیلسوف است اینه که ما در مباحث اعتقادی باید یقین داشته باشیم، به این معنا که احتمال خلاف نداشته باشه، احتمال خلاف صفر هیچ. اگر احتمال خلاف داشت، ولو احتمال خلافی که بسیار 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 بعیده و عقلا به ما هم عقلا بهش اعتنا نمی کنن، اما این از نظر فلسفی ارزشمند نیست. ارزشمند نیست. حالا چرا اینجوریه؟ چرا فیلسوف اصرار بر یقین به این معنا دارد؟ بعد با این حساب یه مقدار کار سخت هم میشه. سر این که فلاسفه اصرار بر حصول یقین و نفی مطلق احتمال خلاف دارن برمیگرده به کمال نفس. به هر میزان که اعتقادات انسان به یقین نزدیکتر باشد، کمال نفسانی او اشتداد پیدا می کند و زوال ناپذیر می شه. شما به لحاظ تعالیم دینی خواندید که یکی از دعاهایی که همیشه انسان باید مد نظرش باشه اینی که با توحید از دنیا برود، موحد از دنیا بره، از سوی عاقبت به خدا پناه ببریم و دعا کنیم خدا عاقبت رو به خیر کنه. خب چرا اینقدر اصرار بر اینه؟ یعنی چه مشکلی پیش میاد؟ کسی که یک عمری موحد بوده مگه میشود که او آخر عمرش مشرک یا موحد از مشرک بشه و موحد از دنیا نره؟ خب بله میشود. برای چی میشود؟ برای اینکه در اکثر انسان‌ها توحیدشون توحید یقینی نیست. این یقین از کجا میاد؟ یقین یک یقین عقلی، یک حالتی است یا ملکه‌ای است در انسان که تا علتش نباشه این معلول حاصل نمی‌شود. یقین عقلیه که وقتی میاد که علتش باشه. اون علت هم اگر خودش یقینی بود نتیجهش این یقینه. اگر خود اون علت یقینی دوباره معلول یک مجموعی از استدلال‌ها و یقین‌های دیگر بود. این زنجیره همینطور هست تا میرسه به اون بدیهیات عقلی که دیگه قابل تشکیک نیست. فیلسوف میگه ما در اعتقاد از این نقطه باید شروع کنیم، از این بدیهی عقلی که یقینی مطلقه، بر اساس رو همینطور استدلال کنیم تا برسیم به اون مباحث مثلا پیچیده اعتقادی. چون این سیر یک سیر یقینی است، اون آخرین مرحله هم یک اعتقاد یقینیه. پس این سیل به ما یقینی میدهد که قابل زوال نیست. او در صورتی فقط زائل میشه که معلولاشو برداری. خب این معلولش هم که دوباره خودش یقینیه، او رو بخواید سلب کنی او علت قبلی رو برداری، در صورت این معلول سلب میشه که علتش زائل بشه. اون علت هم که خودش یقینیه و خودش باز معلول یک علت سابقی است که اونم یقینیه، نهایتا هم که برمیگرده به بدیهیات، پس قابل زوال نیست. یقین عقلی برای اینه، اولا قابل زوال نیست و ثانیا این یقین چون یا عین وجود انسان شد بنا به اتحاد عالم معلوم، یا لازم لاینفک شد، حالا به تفاوت مبانی، این اون چیزیست که موجب کمال اخروی و شهوده، که اونو دیگه در بحث گذشته یک بحث مفصل داشتیم توضیح دادیم. علت این که پس در فلسفه تأکید بر اینه که باید یقینی باشد به خاطر خود انسان و کمال انسانه، که هم سلب نشود و هم اون شهودش در آخرت شهود عالی تام باشه. خب حالا اگر این یقین عقلی نبود، احتمال خلاف بود، به محض این که احتمال خلاف باشه معناش اینه که این شخص اولین ضررش اینه که اون کمال وجودیش که قرار بوده با این یقین عین وجودش یا لازمش بشه و این کمال و سعادت بهش حاصل بشه، نقص داره دیگه، پس کمالش ناقصه، حتی اگه سلبم نشه ناقصه. علاوه بر این که این یقین چون یقین عقلی نیست، اصلا یقین وجود نداره دیگه، ممکنه بعضی ها یقین روانی را که حاصل قوه وهم است با این یقین عقلی اشتباه بگیرن. شما از کثیری از این مؤمنین در ادیان مختلف اگر سوال کنید که تو به همین دین خودت یقین داری، میگه بله قطع دارم، مثلا توجه نداره که این قطع حاصل از قوه واهمه است. قوه واهمه بر اثر تکرار، بر اثر تلقین، بر اثر انس گرفتن و امثال اینها، نه بر اساس لزوما استدلال به یقین میرسه. قوه واهمه هم به یقین میرسه، ولی یقین وهمی یقینیست که با شک قابل جمعه. این از عجایب قوه واهمه است. همونطور که عدم خودش را در عین وجود خودش با هم جمع می کند، در عدم برای خودش یک چیزی تصور می کند که اگه من خلق نمی شدم راحت تر بودم، یعنی در عین عدم وجود خودش تصور می کند، در عین یقین شک هم می تونه داشته باشه، و خلاف یقین عقلی که اصلا با شک قابل اجتماع نیست. یه عده‌ای وقتی که حرف از یقین می شود فرق یقین وهمی را با یقین عقلی توجه نمی کنن. یقین وهمی در عین این که یقین است می تونه مشکوک هم باشه. مثالش تو بعضی بحثا دیگه گفته بودیم اگر خاطرتون باشه. آیا بین انسان‌ها یه چیزی یقینی تر از مردن هست؟ همه به حسب تجربه میدونن که میمیرن، همه اجدادشون مردن، خودشون میمیرن، دوستانشون، نزدیکانشون، آشناهاشون مردن، اونم میمیرن، ولی مع ذلک بازم آدم ها میگن نمیشه کاری کرد که مثلا عمر جاودان پیدا کنید، دنبال یک اکسیری، یک آب کذایی، یک چشمه تاریک، از قصه هایی که از بچگی میگفتن، حالا امروز به شکل دیگری، چون آدم رو توی مغز و توی این سلول عصبی اینا خلاصه کردن، میگه بده اینو بزن مثلا منتقل کنیم اطلاعاتشو به دستگاه مثلا بشه این آدم. خب چطور میشود که یقین به مردن هست؟ داره میبینه هر روز یکی پس از دیگری افراد میمیرن، باز میگه نکن میشه یک کاریش کرد، یک احتمالی بدیم. به این معنا عرض کردم اون یقین وهمی و قطع وهمی که قطع روانشناختی است با احتمال خلاف جمع میشه. لذا قابل سلبه. البته این سلبش بستگی داره به خصوصیات و اعمال و خلقیاتش دیگه در هنگام قبض روح، حالا اون بحث دیگریست. غرض سر اصرار حکما بر این که این مقایدمون رو باید به اساس یقین عقلی بنا کنیم در واقع به خاطر کمال خود انسانه. این هم که یک ادعی تصورشون است که این قابل کسب نیست و نمیشود و امثال اینها، حرف بی خودیه. این قابل کسب، تکلیف مالای اتاق نیست. انسان میتونه ثروتمند بشه یا نه؟ یعنی نمیشه آدم به دنبال راهی تلاش بکنه ثروتمند بشه؟ خب چرا میشود. ولی آیا همه اینایی که رفتن اینها حتما موفق میشن؟ نه، همه هم نمیشن. خب پس چون همه نمیشون، پس دیگه کلان بگید پس بیخیالش بشویم؟ این حرف منطقی نیست. این استدلال نشد که چون کسب یقین عقلی سخت است پس ما بیایم به جاش جایگزین بگذاریم. یک وقت شما میخواید بگید خداوند به انسانها لطف کرده است، رحمتش رو توسعه داده. اگر کسی یقین عقلی کسب نکرد، اینطور نیست که چون از راه عقل نرفته است پس دیگه اعتقاداتش بی ارزش مطلق باشه و این دیگه باید بگیم اهل عذابه چون نرفته دنبال تحقیق عقلی. یه وقت حرف اینه، نه قطعا اینطور نیست، هیچ کس هم چیز ادعایی نمی کنن. اما یک وقت شما بر اساس انسان شناسی میخواید تعیین کنی که کمال و سعادت حقیقی انسان در چیه؟ اگر بحث تعیین سعادت، باید التزام به این داشته باشید که سعادت مطلق در یقین مطلق است. ولی معناش این نیست که حالا ای کسی به این یقین مطلق عقلی نرسید او مطلقا هم محروم شده از سعادت. نه، محروم نشده. اون کسانی که به شقاوت محض دوچار بشوند و خلود در جهنم داشته باشند خیلی کمن، غالب انسان ها بالاخره اهل نجاتن. ولی این نباید موجب این بشود که خب پس دیگه اون سعادت مطلق و نجات مطلق با این مراتب نازله دیگه فرقی نکرد. نه، شما به عنوان یک معلم فلسفه راه رو که باید درست بیان کنیم، مطلب درستی که باید بگی، نه اینکه چون عده زیادی به اون میرسن پس کلن بیا بدیل براش بگذاری، بگی از این راه هم رفتی به همون کمالی میرسی که از راه یقین رسیدی. نه، این غلطه، این دوتا با هم فرق میکنه. این عرض کنم که نکاتی که در مورد نقطه شروع در بحثای فلسفی و کلامی است. مهمترین مسئله همینه در تفاوت‌ها. بعد تو استدلال‌های بعدی هم همینطوری می‌شود، یعنی همیشه متکلم ممکن است در خیلی از استدلال‌هاش از مشهوراتی استفاده کنه که اینها از نظر فیلسوف قابل استناد نیست. فقط تو همین نقطه اول نیست که اینا از این مشهور استفاده میکنن، در جاهای دیگه هم ممکنه همین کار بشود. یه نکته دیگه‌ای هم گفتن که حالا این رو ممکنه یک متکلمی نپذیره، ما هم نمیتوانیم به ذرس قاطع ادعا کنیم که همه متکلمین حتما همینطوری بودن. اون تفاوت دیگه در باب غایته، که معروف گفتن غایت متکلم اسقاط خصم است. او میخواد خصمشو ساکت کنه. حالا اگه خصمی نداشت با چیکار کنه؟ مشتریش کیه؟ برای کی باید بس صحبت کنه؟ ولی خصمی نبود، اگه هیچ اشکالی هیچ شبهی هیچ چیزی نبود، مشتری دیگه نداره قاعدتا. فیلسوف غایتش اسقاط خصم است اصلا، ممکن اصلا خصم قانع نشه، میگه خب نشه. اولین غایت خودشه، در فلسفه میگه غایت کمال نفسه، یعنی من با دانستن این امور، این اعتقادات کذایی را اگه از راه عقل و بدیهیات عقلی کسب کردم، اولا خودم کامل میشم. حالا اگر خصمی هم پیدا شد، اشکال کرد به من، جوابشو میدم. قابلی پیدا شد که به اونم یاد بدم، بهش یاد میدم. اینا دیگه همیشه غایت‌های فرعی. غایت اصلی در اینجا کمال نفسه. متکلم از این حرفا نمیزنن که غایتش کمال نفس است. این که گفتم معروف شده این سخن، برای که ممکن است یک متکلمی بگه نه، من غایتم مثلا به کمال رساندن خودم با دانستن اعتقادات و به کمال رساندن دیگران، لذا اینجا دیگه نمیشود حکم عمومی کرد که همه متکلمین قطعا سخنشون این بوده، ولی فیلسوف قطعا سخنش اینه که غایت برای من در حکمت کمال نفسانی خودم است. غایت به تبع هم البته هست، اونا غایت به تبع حالا پاسخ به شبهه باشه و امثال اینها. با همین نکته ای که ما در مورد موادی که در استدلال‌های فلسفی گفته می‌شود، استدلال‌های کلامی گفته می‌شود، تفاوت روش هم معلوم میشه که باز این تفاوت روش را ممکنه متکلم خودش نپسندد، یعنی خوششون رو نمیاد اینجوری بهشون بگید. همونطور که در مورد عقل ما اون تمایزی که بین عقل فلسفی و عقل کلامی میگذاریم، خود متکلم اینو نمیپذیرد، اون میگه عقل، اون نمیاد تمایز بگذاره، ولی ما بر اساس تتبع موارد استعمالی که اونها اسمشو گذاشتن عقل، میفهمیم که اونا احکام عقلا و مشروعات بین عقلا رو بهش میگن عقل، خودشون این حرف رو نمیزنن. اینجا هم همینطوره، روش کلامی روش جدلی است، ولی روش فلسفی روش برهانی است. این رو ما به عنوان چی میگیم؟ به عنوان این که میگیم چون شما در ماده استدلال از اموری استفاده میکنی که بعضیاش جزء بدیهیات عقلی است، ولی بعضیاش هم چیزاییست که ما بهش نمیگیم بدیهی عقلی، اون استدلالی که از این امور میاد استفاده میکند ما بهش میگیم جدل. پس روش شما میشه روش جدلی. ما به اون استدلالایی که مادهش از یقینیات است یا به اونها برمیگردد میگیم برهان. پس روش فلسفی میشه روش برهان. این بر اساس اون توضیحی است که در مورد مقدمات گفتیم، اون نقطه شروع، یعنی که از مشروعات استفاده میکنن. و الا خود متکلم نمیاد بگه روش من روش جدلیه، خوشش هم نمیاد که اینطوری بهش بگید، ولی نتیجهش همین میشه بر اساس اصطلاحاتی که در منطق وجود داره. و اما تفاوت فلسفه با عرفان، اگر عرفان مقصود شهودها باشه، یعنی کسی میگه عرفان مقصود شهوده، به نحوه ادراکات حضوری است، خب اینجا باید گفت اینا نسبت به این معنا که حالا مثلا منوشن اون خصوصا چیش نسبتی ندارن، چون یکی سنخ علم مفهومیه، یکی علم حضوریه. حد اکثر چیزی که میشود گفت اینه که اگر این علم مفهومی واقعا علم باشد و مطابق واقع باشه، اون شهود و علم حضوری هم واقعا کشف و شهود واقع باشه و رحمانی باشد، مداخلات نفسانی خود شخص یا عبارسه تصرف درونه کرده باشن، اینا با هم انطباق دارن، چون هر دو به واقعیت تعلق گرفته دیگه. نسبتشون اگه هر دو صحیح باشد، نسبت انطباق علم حضوری با علم حصولی تطبیق میکن. و اما اگر مقصود از عرفان، عرفان نظری مصطلح باشه، عرفان نظری در واقع مجموعه ای از علوم حصولیه که میخواد به نظر اون عارف حکایت کند از شهوداتش، حالا یا از شهودات خودش، اگه خودش آمده ادعا میکنه که من چنین شهودی داشتم، ابن عربی ادعا میکنه من شهود کردم، بیام به این الفاظ میاد خبر میده از شهودش، یا یک کس دیگری شهود کرده دیگری میاد براش خبرشو میده. به محض این که شما سر و کارتون با علم حصولی افتاد، علم حصولی برای اثبات مطابقتش با واقع یه ملاکایی داره. چه ملاکی داری؟ فلسفه ملاکش معلومه، میگه ما از بدیهیات شروع میکنیم، روشمون هم اینجوری. کلام معلومه، از مثلا مشهورات و اسباب عقلی شروع میکنه با روش خودش. بعضی از عرفا که خب التزامی به این ندارن که بیان مثلا مبادی و مبانی و روش اون علم را برای خودشون بیان کنن، بعضی هم خواستن این رو تبیین کنن، مقدمات گفتن، مبانی فرض کردن یا تبیین کردن، معیارهایی برای صحت و سقم مدعیات گفتن. به اون نحوه ای که ما در فلسفه و در کلام، خصوصا در فلسفه، روشمند و با مقدمات با ترتیب عادت کردیم که مثل یک بحث ریاضی همینطور از یه جایی شروع کنیم، همینطور قدم به قدم پیش بریم، در عرفان اینطور نیست. چون در واقع او چیزی که عرفا گفتن، حداقل به ادعای خودشون، قرار هست که بیانگر شهودات و مکاشفات باشه. اون نظم و منطق و ترتیبی که در کشف و شهود است با اون چیزی که ما در علوم حصولی داریم کاملا متفاوته. حالا از باب تشبیه میگم، مثلا یه خواب میمونه. شما در بیداری اگه بخوای یه مکانی بری، خب اولا قبلش حساب میکنی حالا من اینجا باید برم، مصلحت چیه، دلیل چیه، حالا که میخوام برم کی برم، چی جوری برم، با چه وسیله‌ای برم، همه اینا رو شما حساب کتاب میکنی. بالاخره در بیداری بر اساس یک ضابطه ای مسیر و زمان و مکانتون انتخاب میکنی. ولی حالا شما خواب ببینی، ما تو خواب یه خوابی میبینید، دفعتا میبینید در یه حالی بودی، باز یه حال دیگری هستی، با یکی صحبت میکنی، باز با یکی دیگه هستی، باز اون دیگری ممکنه همون که صحبت میکنی باز تصورت در همون خوابی که همون قبلیه، ولی الان شکلش عوض شد، یه جور دیگری شد، مثلا در این مکان دیگری بود، مکان دیگری شدی. خب الان اگه بیدار شدی و خوابت یادت باشه، شما نمیتوانی ربط منطقی بین اینا پیدا کنی مثل اون چیزی که در بیداریه. شما خونت میخوای بریم، یا از این خیابون باید بری دیگه، اون معنا نداره که دور بزنی یک راه دورتر بری، یه حساب مشخص خودشو داره. ولی خواب اینطوری نیست. یه جورایی فلسفه با عرفان مثل این میمونه. خب البته شما در همون خواب که از یک چیزی به یه چیزی منتقل شدی، او در باطن و نفس الامر برای خودش یک علتی داره، شما به طور عادی رو متوجه نمیشوید که چرا این خواب رو دیدید، چرا او وقت در این حال خواب به او حال دیگه منتقل شدی، اینا به طور عادی متوجه نمیشیم. ولی نه اینکه هیچ منطقی پشتش نبوده، هیچ علتی نبوده. در عرفان هم وقتی که قرار شد به علم حصولی حکایتگر از شهود عارف باشد، او یک منطق خاص خودش داره، ولی فرق میکنه با این چیزی که شما در فلسفه متعارف دارید. ممکنه کسی بتواند یا تلاش کرده باشه که بیاد برخی از مسائل و مدعیات عرفانی را به زبان فلسفی تقریر و تنظیم کنه، مقدمه چینی کنه، اینا رو بیاد استدلال کنه، در حقیقت داره کار فلسفی میکنه. قاعدتا این طوره که اگر این فلسفه حقیقتا علم مطابق واقع باشد، اون جهانبینی عرفانی در مقام علم حصولی و شرح شهودات عارف، اگر اون هم واقعا هم شهود عارفش درست بود و هم این شارح و این گزارشگر در مقام گزارش درست گزارش داد، اینا نباید با هم تعارض داشته باشن، چون هر دو ناظر به حقیقت واحدن. اگر جایی اختلاف پیدا شد، غیر از اونایی که اختلاف تعبیر و اختلاف های اصطلاحی است، اگر اختلاف واقعی پیدا شد، بالاخره یکی از این دوتا اشکال داره. پس تفاوت فلسفه با عرفان باید دید که مقصودمون از عرفان چیه، تا بعد وجوه این تفاوت را بیان کنیم. والحمدلله رب العالمین.